روز بعد تمامی اعضای گروه کوچک ما رأس ساعت مقرر حاضر بودند. میز وسط روبروی قهرمان توسط مک‌کانور اشغال شده بود که نگرانیش را با دود کردن سیگارهای برگ بزرگ و نگاه انداختن دوباره و دوباره به ساعتش فرو می نشاند. اما قهرمان جهان، همانطور که من از گفته های دوستم حدس می زدم، 10 دقیقه ما را معطل گذاشت تا به هنگام آمدن تأثیر بیشتری بگذارد. او با آرامشی خوددارانه به طرف میز ما آمد. بدون آنکه خود را معرفی کند، یک جور بی‌نزاکتی که انگار می گفت شماها که می دونین من کی هستم. منم اصلا اهمیت نمی دم که شماها کی هستی. با حرفه‌ای‌گری تمام شروع به چیدن مهره ها کرد. از آنجا که در کشتی برای یک بازی همزمان به تعداد کافی صفحه شطرنج موجود نبود، او پیشنهاد داد که همگی ما به همراه هم با او بازی کنیم. بعد از هر حرکت او به میزی در آن سوی اتاق می رفت تا مزاحم شور و تأمل ما نشود. بعد به محض آنکه حرکت من را انجام می دادیم، چون بدبختانه زنگ کوچکی روی میز نبود، با قاشق به یک لیوان ضربه می زدیم و او را خبر می کردیم. او پیشنهاد کرد که 10 دقیقه وقت حد اکثر فرصت برای فکر کردن روی یک حرکت باشد، مگر آنکه ما ترتیب دیگری ترجیح دهیم. معلوم بود که ما مثل بچه مدرسه‌ای های خجالتی به تمام پیشنهادهای او گردن نهادیم. در قرعه کشی برای انتخاب رنگ، مهره های سیاه به چتویک افتاد. او در حالی که هنوز همانطور ایستاده بود، اولین حرکتش را انجام داد و فوراً راهی شد تا در مکانی که برای خودش انتخاب کرده بود، مثل همیشه با بیخیالی به پشتیش تکیه بدهد و مجله مصور را ورق بزند تا صدایش کنیم. نکته خاصی در آن بازی نبود که بخواهم توصیف کنم. البته که تمام شد و باید هم تمام می شد. آن هم با شکست مطلق ما ظرف 24 حرکت. هیچ چیز حیرت انگیزی در این وجود نداشت که قهرمان جهان، در حالی که یک دستش را پشتش گرفته، نیم دو جین بازیکن متوسط یا زیر سطح متوسط را قلع و قمع کند. آنچه مایه ملولی من بود، احساسی بود که چتویک آشکارا داشت به ما القا می کرد. این که او یک دستی دارد شکستمان می دهد. او هرگز بیش از یک نگاه سرسری به صفحه نینداخت. بعد با بیعلاقگی تمام نگاهش را از ما می گذراند. گویی ما هم مهره های بیجان شطرنج باشیم. رفتار گستاخانه ذاتیش برای من یادآور شیوهی بود که آدم برای یک سگ مبتلا به گری لقمه غذا بیاندازد و در همان حال رویش را از آن برگرداند. با خود فکر می کردم او می توانست با اندکی حساسیت به اشتباهات ما اشاره ای کند یا حداقل با کلمه دوستانه به ما دلگرمی بدهد. بعد از مسابقه این ماشین شطرنج باز بجز کیش و مات جمله دیگری به زبان نیاورد. اما همچنان بی حرکت پشت میز ماند تا ببیند آیا مایلیم تا باز هم با او بازی کنیم؟ من درمانده، همانطور که هر آدمی در مواجهه با بی‌نزاکتی های یک موجود پوست کلفت وامی ماند، روی پایم نیمخیز شدم تا با یک اشاره به او بفهمانم حالا که این معامله مالی به اتمام رسیده، لذت آشنایی با او هم لااقل از جانب من ته کشیده. اما ناگهان در کمال ناباوری، مک‌کانور که بغل دستم نشسته بود گفت
یک مسابقه برگشت.
من سراپا از آهنگ رقابت جویانه صدای او وحشت زده شدم. در واقع در این لحظه مک‌کانور بیشتر به مشت‌زنی میماند که آماده سرشاخ شدن است تا یک جنتلمن در اجتماعی مبادی آداب. چه به خاطر ماهیت ناخوشایند رفتاری بود که چتویک از خود بروز میداد و چه به سبب غرور جریحه دار شدهش، مک‌کانور حالا کاملا یک انسان دیگر به نظر می رسید. صورتش تا رستنگاه موهایش قرمز شده و سوراخ‌های دماغش به سبب فشار درونی گشاد شده بود. به وضوح خیس عرق بود و در فاصله میان لب‌های به هم فشرده و چانه‌اش خطی عمیق افتاده بود. در چشمانش با نگرانی نوری از احساسات تند و مهار نشده ای را دیدم که تنها پای میز رولت گریبان افراد را می گیرد. وقتی که آنها به طور مستمر شرطهایشان را دو برابر کردند و برای دفعه ششم یا هفتم سر و کله رنگ صحیح پیدا نمی شود. در آن لحظه می دانستم که حتی اگر به قیمت تمام دارایی هایش هم تمام شود، این جاه طلب سودایی تنها یا با کمک شخصی دیگر در برابر چتویک آنقدر به بازی ادامه خواهد داد تا دست کم در یک بازی برنده شود. اگر چتویک در همین وضعیت باقی می ماند، به معدن طلایی در مکانور دست یافته بود و می توانست تا زمان رسیدن به بونس آیرس چند هزار دلاری برای خود ضرب کند. چتویک هیچ حسی نداشت. مؤدبانه پاسخ داد:
استدعا دارم این بار شما آقایون مهرهای سیاه بردارین.
بازی دوم هم درست به روال بازی اول پیش رفت. جز اینکه چند تماشاگر کنجکاو جمعمان را شلوغ‌تر و سرزنده‌تر کردند. نگاه مک‌کانور چنان به صفحه میخ شده بود که انگار قصد داشت مهرهای شطرنج را با اراده‌اش به برد مفتون سازد. حس می‌کردم او با رضایت کامل حاضر است هزار دلار برای لذت فریاد کشیدن کیش و مات در مقابل این حریف خونسرد و بی‌احساسش بپردازد. به طرزی جالب ناخودآگاه بخشی از عزم شوم او به مانی سرایت کرد. هر حرکت با شور و اشتیاقی بیشتر از حرکت قبل مورد بحث و جدل قرار می گرفت. یکی از ما نظر همگی را جویا می شد تا همگی برای اعلام بازگشت چتویک پای میزمان با هم متحد و هم نظر می شدیم. آرام آرام به حرکت 37 رسیده بودیم و در کمال شگفتی من بازی به نفع ما بود، چرا که موفق شده بودیم یک پیاده را از ستون 30 به خانه یکی مانده به آخر، یعنی 32 برسانیم. تنها لازم بود آن را به 31 ببریم تا یک وزیر دیگر داشته باشیم. در واقع احساس خوشایندی نسبت به این بخت و اقبال بیش از حد آشکار ما نداشتیم. همگی دودل بودیم و احتمال می دادیم که مزیت ما تعمدی باشد و چتویک که دیدش از موقعیت بسیار گسترده تر از ما بود، دارد از آن به عنوان یک طعمه استفاده می کند. اما با وجود بحث و بررسی های شدیدمان نمی توانستیم حقه پنهانش را ببینیم. سرانجام وقتی پذیرفتیم که فرجه من به آخر رسیده، تصمیم گرفتیم که دست به مخاطره بزنیم و همان حرکت را انجام دهیم. مک‌کانور از قبل دستش را روی پیاده گذاشته بود تا آن را به خانه آخر هل بدهد که با زمزمه فوری و آرام کسی که گفت محض رضای خدا نه، احساس کرد ناگهان چیزی مانع از حرکت دادن دستش شد. ناخودآگاه همگی به سمت او برگشتیم. مردی حدوداً 40 ساله که رنگ پریدگی غریب و تقریبا گچمانند صورت لاغر و استخوانیش را از عرشه مسافران به یاد داشتم. احتمالاً او در همین چند دقیقه که تمام حواسمون را صرف حل این معما کرده بودیم به ما ملحق شده بود. وقتی او بار نگاه ما را روی خود احساس کرد، به سرعت افزود: اگر حالا یک وزیر بسازین، اون فوراً با فیلش اونو میزنه و شما هم با اسب تلافی میکنین. اما در همین اثنا اون پیادهشو به خونه D7 میرسونه و رخ شما رو به خطر میندازه. حتی اگه با اسبتون جلوی اونو بگیرین، بعد از 9 یا 10 حرکت میبازین. این تقریبا همون ترکیبیه که آلهاین در برابر بوگولیوف در تورنمنت بزرگ 1922 پیستیان ازش استفاده کرد. مک‌کانور شگفت زده دستش رو از روی مهره برداشت و با بهت و حیرتی هم اندازه ما به مردی خیره شد که به طرزی غیر مترقبه مانند فرشته‌ای از آسمان به یاری من شتافته بود. کسی که میتواند پیشاپیش یک کیشومات را از 9 حرکت قبل محاسبه کند باید خبره‌ای تراز اول باشد. شاید هم رقیبی که برای به دست آوردن مقام قهرمانی و شرکت در تورنمنتی یکسان سوار کشتی شده بود. ورود و مداخله ناگهانیش در این لحظه بحرانی رنگ و بویی تقریبا ماوراءطبیعی به ماجرا میداد. مک‌کانور اولین کسی بود که توانست خود را جمع و جور کند. با آشفتگی زیر لب گفت:
شما چه حرکتی را توصیه میکنین؟
اگه من بودم فعلا جلو نمیرفتم. اول از همه از مهلک فرار میکردم.
مهمتر از همه این که شاخو از خطر دور میکردم و از G8 به G7 میبردم. این احتمالاً اونو مجبور میکنه که به جناح دیگه حمله کنه. اما شما میتونین اون حمله رو با حرکت رخ از C8 به C4 دفع کنین. این برای اون به قیمت 2 نوبت بازی، یه پیاده و برتریش تموم میشه. بعد یه پیاده این طرف هست که میتونه وزیر بشه. و یه پیاده هم اون طرف وزیر بشه و اگه بتونین به خوبی دفاع کنین، میتونین باهاش مساوی کنین. نتیجه ای از این بهتر گیرتون نمیاد. ما همچنان مات و مبهوت بودیم. چیز عجیبی در مورد دقت و همچنین سرعت محاسبات او وجود داشت. مثل این بود که انگار او دارد حرکات را از صفحات یک کتاب نوشته شده میخواند. اما به هر حال چشمانداز مساوی کردن بازی با یک استاد بزرگ به لطف مداخله او برای من مسحور کننده بود. همگی راه را باز کردیم تا او دید خوبی به صفحه بازی داشته باشد. مک‌کانور دوباره پرسید:
پس شاه از G8 به G7 بره؟
بله بله. اول از همه فرار از مهلکه.
مک‌کانور گفته او را اجابت کرد و ما به لیوان ضربه ای زدیم. چتویک با همان گام‌های معمولش به میزمان برگشت و با یک نگاه آنی حرکت مقابل را فهمید. بعد درست همانطور که یار ناشناخته من پیشبینی کرده بود، پیاده‌اش را برای حمله به شاه از H2 به H4 حرکت داد. او از همین حالا داشت زیر لب می گفت:
رخ و ببر جلو، رخ جلو، از C8 به C4، بعد مجبور میشه اول از همه پیادش رو بپوشونه، اما این بهش کمکی نمی کنه. کاری به وزیر شدن سربازش نداشته باش. اسب تو از D3 به E5 ببر، اینطوری تعادل برقرار میشه. به فشارت ادامه بده، به جای دفاع برو جلو.
ما منظور او را نمی فهمیدیم. تا جایی که به ما مربوط میشد انگار او داشت چینی حرف میزد. اما مک‌کانور تحت تأثیر طلسم او و بدون وقفه‌ای برای فکر کردن، همانطور که او توصیه کرده بود حرکتش را انجام داد. ما دوباره لیوان را به صدا درآوردیم تا چتویک برگردد. برای اولین بار او آنن درباره حرکت بعدیش تصمیم نگرفت، بلکه با دقت به صفحه نگاه کرد. با بیمیلی ابروهایش را در هم گره کرد. بعد درست همان حرکتی را کرد که آن غریبه پیش بینی کرده بود و بعد راهش را گرفت و رفت. اما پیش از آن که برود اتفاق جدید و غیر منتظره ای افتاد. چتویک نگاهی به بالا انداخت و گروه ما را برانداز کرد. پیدا بود که می‌خواهد ببیند چه کسی اینقدر ناگهانی چنین مقابله پرشوری را ترتیب داده. از آن لحظه به بعد شور و هیجان ما بی حد و اندازه بود. تا این لحظه بدون هیچ امید جدی بازی کرده بودیم، اما حالا تصور شکستن غرور چتویک شور و شوق را در تمام رگ‌های من به جریان انداخته بود. دوست جدید من از قبل حرکت بعدی را به ما گفته بود و بنابراین می توانستیم. هنگام ضربه زدن به لیوان انگشتانم می لرزید. چتویک را خبر کنیم که برگردد. حالا نوبت اولین پیروزی ما بود. چتویک که تا اینجا همه ی حرکاتش را ایستاده انجام داده بود مردد ماند. تأمل کرد و بالاخره نشست. او به آرامی و با لختی نشست. اما از حیث جسمانی این عمل مساوی بود با خونسا شدن برخورد متکبرانهی که او تا به اینجای کار در برابر ما پیش گرفته بود. ما او را مجبور کرده بودیم تا دست کم از حیث موقعیت مکانی در سطح ما پایین بیاید. او مدتی طولانی فکر کرد و در تمام این مدت چنان چشمانش را به صفحه شطرنج دوخته بود و بر آن متمرکز شده بود که به زحمت می توانستید مردمک های چشمش را زیر پلک های تیرش ببینید و در حین تفکراتش دهانش رفته رفته باز شد و به صورت گرد او حالتی تقریبا ساده داد. چتویک چندین دقیقه به فکر فرو رفت. بعد حرکتش را انجام داد و بلند شد و دوست ما داشت زیر لب زمزمه می کرد: ترفندای تأخیری، فکر خوبیه، اما گولشو نخورین، مبادله کنین، باید یه مبادله رو تحمیل کنین، بعدش میتونیم مساوی بشیم و هیچ پروردگاری هم به دادش نمیرسه.
مک‌کانور همان کاری را کرد که به او گفته شده بود. طی 5 حرکت بعدی بین آن دو مدتی بود که باقی ما دیگر عواملی اضافه محسوب می شدیم. رویهی صرفاً جلو و عقبی داشت که یعنی هیچ نتیجه خاصی قابل کسب نبود. بعد از حدود 7 حرکت چتفیک مدتی اندیشید. بعد سرش را بالا آورد و گفت
نتیجه مساویه.
برای مدتی سکوتی مطلق حکم فرما شد. ما ناگهان صدای امواج و موسیقی جازی را که در سالن نواخته می شد شنیدیم. می توانستیم صدای قدم های سنگین بر عرشه مسافرین و وزش آرام و نرم باد را که از لای شکاف های دور پنجره ها به داخل وارد می شد بشنویم. به زحمت نفس می کشیدیم. خیلی سریع اتفاق افتاده بود و همگی ما مبهوت شیوه غیر محتملی بودیم که این غریبه توسط آن اراده اش را به قهرمان جهان تحمیل کرده بود. آن هم در بازی که ما تا نیمه بازنده اش بودیم. مک‌کانور با حرکتی ناگهانی به عقب تکیه داد. نفسی که در سینه حبس کرده بود به طرزی قابل شنیدن و در قالب یک از لای لبانش بیرون آمد. من به شخصه به چتفیک خیره شده بودم. به نظرم می آمد که طی 5 حرکت آخر رنگ پریده تر شده، اما خوب می توانست خودش را کنترل کند. او آرامش دست نخورده اش را حفظ کرد و در حالی که با دستش مهره های شطرنج کنار صفحه را جمع می کرد با معمولی ترین لحن ممکن پرسید: آیا شما آقایون مایلین برای بار سوم بازی کنین؟ کاملا بی‌طرفانه این پرسش را مطرح کرد، به نحوی که یک مسئله کاری باشد. اما موضوع قابل توجه این بود که او به هنگام به زبان آوردن این پرسش مک‌کانور را نگاه نمی کرد، بلکه روی سخنش مستقیم و یک راست نجات دهنده ما بود. درست همانطور که یک اسب سوار جدید و کارازموده تر را از محکمی نشیمنش تشخیص می دهد، او هم باید حریف واقعی و اصلیش را طی آن حرکات آخر شناسایی کرده باشد. ما ناخودآگاه جهت چشمهای او را دنبال کردیم و با تردید به آن غریبه چشم دوختیم. گرچه پیش از آن که او بتواند در مورد آن پیشنهاد فکر کند، چه برسد به آن که بخواهد پاسخی دهد، مک‌کانور ظفرمندانه با آن هیجان جاه طلبانه‌اش به او گفت:
البته، اما این بار تو باید به تنهایی با اون بازی کنی، تو در برابر چتفیک.
در این هنگام اتفاق غیر مترقبه ای افتاد. آن غریبه که به طرزی جالب همچنان به صفحه خالی شطرنج خیره مانده بود، وقتی حس کرد که همه چشم‌ها به سمت او برگردانده شده و این چنین مشتاقانه از او درخواست می‌کنیم، از جا رمید. چهره‌اش گیج به نظر می‌رسید. به وضوح از ترس به لکنت افتاده بود.
نه، اصلا و ابدا آقایون، شما یه لحظه هم نباید به من فکر کنین. من 20 سال پشت تخته شطرنج ننشستم. نه، 25 سال. و حالا تازه متوجه شدم که چقدر رفتارم اشتباه بوده که بدون اجازه تو بازی شما مداخله کردم. خواهش میکنم جسارت منو ببخشین.
و پیش از آن که از بهت درآییم، او از ما رو گردانده و از سالن خارج شده بود. مک‌کانور کج‌خلق در حالی که مشتش را روی میز کوبید قرید:
اما این غیر ممکنه. 25 ساله که بازی نکرده؟ امکان نداره. اون هر حرکت و هر حمله‌ای رو برای 5 تا 6 دور بعد محاسبه می‌کرد. هیچ کس نمیتونه همچین کاری بکنه. این کاملا غیر ممکنه. مگه اینطور نیست؟
او از ناخودآگاه چتفیک را مخاطب آخرین پرسش خود قرار داد، اما قهرمان جهان به خونسردی همیشگیش بود.
واقعا نمیتونم نظری بدم. به هر حال اون آقا به شیوه عجیب و جالبی بازی می کرد. به همین خاطر عمدن بهش یه فرصت دادم. در حالی که با بی تکلفی از جایش روی پاهایش بلند می شد، این را گفت و به شیوهی صریح این نکته را اضافه کرد:
اگه اون یا در واقع شما برای فردا مایل به انجام یه بازی دیگه باشین، از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد در خدمتتون هستم.
نتوانستیم ذره‌ای لبخند تحویلش دهیم. همه ما می دانستیم چتفیک قطعا آنقدر سخاوتمند نیست که فرصتی در اختیار یار ما گذاشته باشد و این ادعای او تنها سرپوشی است برای پنهان کردن باخت خود. آرزوی ما برای دیدن آن که چنین غرور خلل ناپذیری یکی دو درجه فروکش کند قویتر از قبل شده بود. به یک باره ما مسافرین آرام و آسانگیر کشتی تسلیم آتشی وحشیانه و متکبرانه برای مبارزه شده بودیم. این فکر که اینجا روی کشتی در وسط اقیانوس تاج پیروزی ممکن است از سر قهرمان فعلی جهان ربوده شود، رخدادی که از طریق دفاتر تلگراف چهار گوشه جهان را به لرزه در می آورد، ما را به شدت مجذوب خود کرده بود. نکته دیگر معمای عجیبی بود که از پیدا شدن سر و کله نجات دهنده من در آن لحظات بحرانی و همچنین تقابل فروتنی تقریبا بزدلانه او با خودپرستی قاطعانه قهرمان به وجود آمده بود. این غریبه که بود؟ آیا بخت و اقبال پای یک نابغه تاکنون کشف نشده شطرنج را به اینجا کشانده بود؟ یا اینکه او یک استاد مشهور بود که نامش را به دلایل نامعلوم پنهان می کرد؟ ما با هیجان بسیار در مورد همه این احتمالات با همدیگر صحبت کردیم. در نظرمان حتی غریب‌ترین فرضیات هم به آن اندازه عجیب نبود که خجالت گیج کننده و اظهارات شگفتی‌آور آن غریبه را با استعداد بلا منازعش آشتی دهد. هرچند همگی متفق القول بودیم که حاضر نیستیم رویارویی تماشایی آن دو را برای یک بار دیگر از دست بدهیم. تصمیم گرفتیم تمام ابزارهای ممکن را جهت ترغیب یاری دهنده من برای بازی در مقابل چتویک در روز بعد بیازماییم. مک‌کانور متعهد شد که هزینه های آن را تقبل کند. از آنجا که از تحقیقات به عمل آمده از میهمانداران مشخص شد که آن مرد ناشناس یک اتریشی است، من موظف شدم که به عنوان یک هموطن درخواستمان را به او برسانم. چیزی نگذشت که توانستم آن مرد را که با آن عجله گریخته بود پیدا کنم. او روی عرشه مسافرین بود و لم داده روی یک نیمکت مشغول مطالعه بود. پیش از آن که نزدیکتر شوم، مجال برانداز کردن او را مغتنم شمردم. سرش با آن شکست‌های تیزش با حالتی خسته روی یک بالش آرمیده بود. یک بار دیگر تحت تأثیر رنگ پریدگی صورت نسبتاً جوانش که در شقیقه ها با موهای سفید قاب شده بود قرار گرفتم. نمیدانم به چه علت، اما این احساس به من دست داده بود که این مرد خیلی سریع و ناگهانی پیر شده. هنوز خیلی به او نزدیک نشده بودم که فروتنانه و با ادب از جایش بلند شد و خودش را با نامی معرفی کرد که همان ابتدا برایم آشنا بود و می دانستم به خانواده قدیمی و محترم در اتریش تعلق دارد. به یاد آوردم که مردی با همین نام در حلقه یاران و دوستان نزدیک شوبرت حضور داشت و یکی از پزشکان قدیم امپراتور نیز از اعضای همین خانواده بوده. وقتی که خواستم را برای دکتر ب مطرح کردم و از او خواستم تا مسابقه با چتویک را بپذیرد، آشکارا شگفت زده شده بود. کاشف به عمل آمد که او هرگز فکرش را هم نمی کرده که در بازی ما اینقدر خوب از عهده یک استاد بزرگ و در واقع موفق ترین استاد شطرنج تمام دوران برآمده. بنا به دلیلی به نظر می رسید که این اطلاعات تأثیر خاصی روی او گذاشته باشد، زیرا مدام از من می پرسید که آیا مطمئنم حریفش به عنوان قهرمان جهان شناخته شده؟ خیلی زود متوجه شدم که این مسئله وظیفه پیغام رسانیم را آسان‌تر می کند و مصلحت دیدم بنا به ظرافت طبعش این موضوع را مطرح نکنم که در صورت باخت مک‌کانور مخاطره مالی آن را تقبل می کند. دکتر ب بعد از درنگی طولانی گفت حاضر است بازی کند، اما مؤکداً از من خواست تا به دیگر آقایان بگویم حساب چندانی روی استعداد او باز نکنند. او با لبخند مردی غرق در اندیشه هایش افزود:
چون واقعاً نمیدونم بتونم درست تا از روی قاعده شطرنج بازی کنم یا نه. خواهش میکنم باور کن، وقتی گفتم از زمان مدرسه، یعنی بیشتر از 20 سال پیش، دست به مهره شطرنج نزدم، قصدم یه جور فروتنی کذب نبود. حتی اون زمانم من یه بازیکن بدون استعداد خاص محسوب می شدم.
او این را به شیوهی چنان طبیعی بیان کرد که من نمیتوانستم برای لحظه‌ای بر صداقتش شک کنم. با این حال نمیتوانستم جلوی حیرت زدگیم را از دقت او در به یادآوری تک تک حرکاتی که توسط اساتید مختلف به وجود آمده بود بگیرم. گفتم که دست کم او باید علاقه نظری وافری به این بازی داشته باشد. دکتر ب مجدداً به آن سیاق رویاگونه خود لبخندی زد.
علاقه نظری وافر؟ خدا میدونه که میتونم بگم همین طور بوده. اما تحت شرایط بسیار ویژه و در واقع بی‌نظیر. ماجرای پیچیده‌ایه و تعریف کردنش هم یکم زمان میبره. اگه نیم ساعت وقت داشته باشین.
او به نیمکت کناریش اشاره کرد و من خوشحال بودم که دعوت او را بپذیرم. هیچ کس کنار ما نبود. دکتر ب عینک مطالعه اش را برداشت، آن را به کناری گذاشت و شروع کرد.
شما لطف داشتین و اشاره کردین که خودتون به عنوان یک وینی نام خانواده منو شنیدین. اما گمون نمی کنم چیزی در مورد کار وکالت ما شنیده باشین. حرفه‌ای که مدت‌ها من به همراه پدرم به اون مشغول بودم و بعدها خودم هم شخصا مشغولش شدم. چرا که ما با اون نوع پرونده هایی که توجه مطبوعاتو به خودشون جلب می کنن سر و کار نداشتیم. ما تماماً خودمونو به مشاوره حقوقی صومعه های بزرگ و به طور خاص اداره اموالشون محدود کرده بودیم. پدرم به عنوان یه نماینده سابق حزب روحانیون در پارلمان به اونا نزدیک بود. به علاوه، حالا که دیگه سلطنت مطلقه دیگه از سکه افتاده، گمون کنم میتونم به این اشاره کنم که اداره دارایی های تعداد زیادی از اعضای خانواده پادشاهی هم به ما محول شده بود. این پیونده با دربار روحانیون، عموی من پزشک امپراتور بود، یکی دیگه از اعضای خانواده‌ام هم عبات اهل سینتستتن بود، از دو نسل پیش در خانواده‌مون برقرار بود. تنها کاری که ما باید انجام میدادیم این بود که اونا رو حفظ کنیم و این اطمینان به ارث رسیده ما رو وارد کسب و کار آروم یا حتی میتونم بگم مسکوتی کرد که بصیرت و قابل اطمینان بودن از مهمترین ویژگی‌های مورد نیازش بود. دو مشخصه که پدر مرحومم تو بالاترین سطح از اونا برخوردار بود. اون به واسطه احتیاط و هوشیاریش موفق شد هم در سالای بالا رفتن تورم و هم توی دوران کودتا دارایی قابل ملاحظه‌ای رو برای موکلینش حفظ کنه. وقتی تو آلمان سکان به دست هیتلر افتاد و شروع به تاخت و تاز علیه کلیسا و دربار کرد، مذاکرات و معاملات زیادی هم از اون سوی مرز به دستان ما افتاد. اونا قصد داشتن تا دست کم اموال منقول خودشون از مصادره نجات بدن و هر دوی ما خیلی بیشتر از اون چه به گوش جامعه درس پیدا کنه از معاملات کلیسا و دربار خبر داشتیم. اما توی چشم نبودن دفتر وکالتمون، یعنی ما حتی پلاک برنجی هم دمه در نداشتیم و همچنین احتیاطمون، چرا که هر دو از شرکت تو محافل سلطنتی پرهیز می کردیم، خودش بهترین شیوه محافظت در برابر تحقیقات مجامع مختلف بود. در واقع در تمام اون سالا هیچ مقام مسئولی در اتریش به این شک نکرد که قاصدان مخفی دربار به طور پی در پی مهمترین مراسلات رو به ملک حقیر ما تو طبقه چهارم یه آپارتمان میارن. اما ناسیونال سوسیالیستا از مدتها پیش از اون که نیروهای خودشون رو علیه جهان بسیج کنن، شروع به جمع‌آوری یه ارتش دیگه به همون خطرناکی و کارآزمودگی تو تمام کشورهای هم مرز قلمرو خودشون کردن. لژیون محرومان و مردمانی که مورد غفلت قرار گرفتن یا کینه‌ای به دل داشتن. اونا به اصطلاح سلولاشونو تو هر دفتر و بنگاهی پخش کردن. از پایین تا دفاتر خصوصی دالفوس و شوشنیک. حتی اونا تو دفتر وکالت محقر ما هم آدم داشتن. اما متاسفانه وقتی من اینو فهمیدم که دیگه دیر شده بود. اون فقط یه کارمند فقیر و بی استعداد بود که من فقط به خاطر خواهش یه کشیش بهش یه شغل دادم. بعضش خواستم یه سر و سامونی به ظاهر دفتر بده. در واقعیت ما از اون تنها برای انجام یه خردکارای معمولی استفاده می کردیم، مثل پاسخ دادن به تلفن و انجام بایگانی. البته بایگانی کاغذهای بی اهمیت و بی ضرر. من شخصا نامه های مهم تایپ می کردم.
هرگز از هیچی نسخه برداری نمی کردم. همه اسناد مهم رو به خونه می بردم و گفتگوهای محرمانه رو تنها تو دیر صومعه ها یا اتاق معاینه عموم ترتیب می دادم. به مدد این اقدامات احتیاطی، پست استراق سم مستقر تو دفتر ما هیچ کدوم از ارتباطات مهم ما رو نمی دید. اما احتمالاً به واسطه یه اتفاق ناگوار، مردک خودبین جاه طلب متوجه شده بود که بهش اعتمادی نداریم و اینکه همه اتفاقای جالب در نبود اون رخ میدن. شاید در غیاب من یکی از پیکان ناخودآگاه و به اشتباه به جای نام جعلی بارون فرن واژه اعلی حضرت رو به زبون آورده باشه. شاید اون رزل با مکاری تمام نامه ها رو باز میکرده. به هر حال، قبل از اون که من در مورد چیزی به اون مرد شک کنم، مونیخ یا برلین اونو برای زیر نظر گرفتن ما گمارده بود. مدتها بعد، یعنی بعد از دستگیریم بود که به خاطر آوردم چطور مشی کند و کرخت اون ظرف چند ماه اولیه به یه اشتیاق ناگهانی تبدیل شده بود. بارها هم به یه شکل تقریبا سماجت‌آمیز پیشنهاد کرده بود که نامه هامو خودش پستخونه ببره. بنابراین نمیتونم خودم رو از بی‌احتیاطی پاک بدونم. اما هرچی باشه، ما که از دیپلومات ها و ارتشی هایی که فریب حقه های هیتلر رو خوردن بهتر نبودیم. این که گشتاپو از مدت ها پیش منو شدیداً تحت مراقبت های شدید خودش داشته، از اون جایی مشخص شد که درست تو همون بعد از ظهری که شوشنینگ استعفای خودش رو اعلام کرد، من به دست افراد اس اس دستگیر شدم. خوشبختانه تونسته بودم به محض شنیدن استعفای شوشنینگ از رادیو بیشتر اوراق با اهمیتمونو بسوزونم و درست تو لحظه آخر پیش از اون که در خونمم بشکنن بقیه اوراقم به همراه اسناد مهم سرمایه گذاری های خارجی صومعه و دو آرشیدوک توی سبد رخت چرک قایم کردم و پیش خدمت وفادارم اونو به خونه عموم برد. دکتر ب اندکی مکس کرد تا یک سیگار برگ روشن کند. در سوسوی نور متوجه یک پرش عصبی در گوشه سمت راست دهانش شدم که قبلا هم آن را دیده بودم و هر دقیقه تکرار می شد. جنبشی بسیار سریع بود و تنها شبحی از آن قابل دیدن بود، اما از یک بیقراری کلی در چهره اش خبر می داد. احتمالاً خیال می کنی که حالا می خوام برات از اردوگاه های کار اجباری تعریف کنم، جایی که همه اون کسانی که دلشون پیش اتریش قدیم بود به اون برده شدن، یا از تحقیر، آزار یا شکنجه هایی که اونجا متحمل شدن. من جز دسته متفاوتی بودم. من تو جمع اون مفلوکایی نبودم که به خفت و ننگای روانی و جسمانی دچار شدن. من تو دسته کوچیک افرادی بودم که نازی‌ها امیدوار بودن بتونن از اونا پول یا اطلاعات مهم بیرون بکشن. گشتاپو خودش هیچ علاقه شخصا به من حقیر نداشت، بلکه اونا کشف کرده بودن که ما منادیا، مجریا و محارم تند و تیزترین دشمن اونا هستیم و اون چه امید داشتن که از من بیرون بکشن اطلاعاتی در تایید جرایم بود، اطلاعاتی که بشه از اون علیه صومعه‌هایی بهره ببرن که میخواستن ثابت کنن داراییشون از راه توقیف اموال به دست آوردن، مدارکی علیه خانواده پادشاهی و همه کسایی که تو اتریش خودشون رو فدای حمایت از حکومت سلطنتی کرده بودن. اونا مظنون بودن و خب راستش هم بخوای شکشون همچین بیراه هم نبود که مقادیر زیادی از سرمایه که از زیر دستای ما گذشته همچنان از چنگال غارتگری اونا در امان مونده بود. به همین خاطر اونا منو در اولین فرصت با خودشون بردن تا این اسرار رو با استفاده از روش‌های آزموده و مطمئن خودشون به زور از من بیرون بکشن. همرسته‌های من که قرار بود ازشون مدارک مهم یا یه پولی در بیارن به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده نشدن، بلکه برای طی کردن یه روند خاص نگه داشته شدن. ممکنه به یاد داشته باشی که صدر اعظممون بارون روتشیلد که اونا امیدوار بودن بتونن از خانواده‌اش یه چند میلیونی اخاذی کنن، پشت سیمای خاردار زندان نرفت، بلکه به جاش رفت به یه هتل، یعنی هتل متروپول، که علاوه بر این مقر گشتاپو هم همونجا بود و هر زندانی تو اون هتل یه اتاق مجزا برای خودش داشت. منم با همه بی اهمیتی و بی مقداریم از همچین امتیازی برخوردار شدم. یه اتاق مجزا برای خود توی هتل خیلی به نظر رئوفانه میاد، اینطور نیست؟
حتما باور میکنی اگه بگم که ما افراد ممتاز و به صورت 20 نفره توی اتاقه که سرد نچپوندن و توی همون اتاقایی که با درجه حرارت مناسب بودن اسکان داده شدیم. اما اونا تو سرشون یه شیوهی رو برای ما تدارک دیده بودن که نه رعوفانه تر بلکه صرفاً پیچیده تر بود. چرا که فشاری که اونا قصد داشتن برای بیرون کشیدن اطلاعات به ما اعمال کنن بسیار ظریف‌تر و زیرکانه‌تر از خشونت‌های زمخت و شکنجه‌های جسمانی بود. این روش عبارت بود از انزوای کامل. هیچ چیز به سرمون نیومد. خیلی ساده توی خلأ کامل قرار گرفتیم. هر کسی هم میدونه هیچ چیز به اندازه قرار گرفتن توی خلأ به روح آدمیزاد فشار وارد نمیاره. هدف از انداختن ما توی خلأ تمام عیار و توی اتاق که به طور کامل از دنیای بیرون جدا شده این بود که فشار رو نه از بیرون و از طریق خشونت و سرما بلکه از درون به ما تحمیل کنن و در نهایت لبامونو به گفتن مجبور کنن.